ممنونم که با برنامه سفره ایرانی همراه بودید. امیدوارم بخشای مختلف برنامه به دلتون نشسته باشه. تا یه فرصت دیگه، خداوند پشت و پناهتون.
ممنونیم که رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم همیشه با لبخند و نشاط زندگیتون رو پشت سر بذارید.
چشم‌انداز
چشماندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده. لیلا علوی هستم، موجه این برنامه و برنامه های چشم‌انداز برای پیگیری اجرای شدن قوانین مصوب، سیاست های کلان تأثیرگذار بر سلامت، آنچه که در برنامه های توسعه کشور به عنوان تعیین تکلیف در حوزه سلامت مطرح شده و همینطور مسائل روز متناسب با سیاست های کلان. اما اونچه که به طور اختصاصی میخواییم در موردش صحبت بکنیم، سهم پرداخت به آسیب‌های اجتماعی از بودجه 1401 هست.
شما روی موج FM و در ردیف 102 مگاهرتز قرار گرفتید.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را میشنوید.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه‌های خود به خاطر بسپارید. چشم‌انداز
برنامه‌ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
اولین مهمان این برنامه جناب آقای موسوی چلک هستن که رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور هستن. جناب موسوی، خدمتتون سلام عرض میکنم.
به نام خداوند جان و خرد، منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم علوی و همکاران عزیز و شنوندگان عزیز برنامه. خوشحالم که خدمتتون
تمنا میکنم. آقای موسوی، به هر حال بحث مسائل اجتماعی به خصوص اون سهمی که تأثیر میگذارن روی سلامت و سلامت اجتماعی بر همگان آشکار هست و توجه مسئولان و مقامات بالای کشوری رو هم تو این سالها نسبت به این حوزه ما شاهد بودیم، اما عملاً برای بهبود وضعیت آسیب‌های اجتماعی به هر حال هم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ما لازم داریم، هم قوانین مختلف و هم سیاست‌های اجرایی گوناگون، ضمن اینکه به هر حال تأمین اعتباراتش هم یه موضوع بسیار مهمه. وضعیت بودجه 1401 و این روزها که در حال نهایی شدن هست بودجه، صحبت‌های دستان در کارون و فعالان نشان دهنده این هست که خیلی توجهی به این بخش نشده از نظر اعتباری.
یه گزارش رو مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده. حالا منم توفیق داشتم کنار دوستان بودم. بودجه که برای آسیب‌های اجتماعی گذاشتیم با هدف گذاری که در برنامه ششم 25% کاهش آسیب‌های اجتماعی پیش بینی شد، این بودجه یک شوخی است. از این باب شوخی است که با این بودجه ما نه تنها نمیتونیم از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری بکنیم، حتی روند موجود رو هم نمیتونیم خانم علوی حفظ بکنیم. ما اعتیاد اولین آسیب اجتماعی ایرانه که تقریبا میگه به بحران اجتماعی تبدیل شد. بودجهش رشد منفی داشته. در حوزه دانش آموزی خود شما بهتر از من میدونید خانم علوی که یکی از بهترین محیط ها برای ارتقای سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی محیط های مدرسه است. ما کل رشد بودجه دانش آموزی فقط در یک برنامه‌اش، بقیه برنامه ها که خیلی معنی از اعراب نداره، 7% بود. میانگین رشد بودجه آسیفا 12%، منتها عمده رشد، یعنی رشد 60% برای بافت‌های فرسوده بود. این رو هم میدونید، بارها با هم صحبت کردیم که وقتی اینجوری برای بافت‌ها فرسوده میذارن یعنی کالبد، نه مسائل اجتماعی.
بله بله.
لذا من فکر میکنم آنچه که در بودجه 1400 دیده شد بی‌توجهی محض به اون دغدغه مردم رهبری بود که ما 20 سال عقبیم، هر کس ایران رو دوست داره، هر کس وجدان داره، فارغ از اون نگاه های سیاسی و غیره و غیره، باید تو این زمینه کار بکنه. علی‌رغم اینکه کرونا تشدید میکنن و بحران‌هایی از این دست در تمام دنیا آسیب‌های اجتماعی رو تشدید میکنن، ما چشممون رو در نظام بودجه ریزی کشور روی این واقعیت تلخ، هم واقعیت تلخ آسیب‌های اجتماعی بستیم، هم کاملا بیگانه با پیامدهای روانی اجتماعی بحران 2 ساله کرونا و تاثیراتی که در واقع سلامت روانی اجتماعی میتونه بذاره. به همین دلیل این بودجه یک شوخی است، یعنی حتی بازی کردن هم با برنامه‌های اجتماعی در حوزه آسیب‌ها نیست. برنامه‌ریزیش امسال تموم شده، احتمالاً یه سال تمدید میشه، درست شد، چون طبیعتاً هنوز برنامه هفتم نوشته نشد خانم معنوی، ما باید تا پایان برنامه‌ریزیشون 25% آسیب اجتماعی رو کاهش بدیم. در هیچ کدوم از شاخص‌ها در طول 5 سال گذشته ما چنین وضعیتی رو نداشتیم. در یک سال آینده که حالا تازه با این بودجه هم که گذاشتن که اصلا ما کلامون رو بندازیم بالا که شرایط بدتر از این نشه.
آقای موسوی چلک، بفرمایید که اصولا خب لایحه رو خود دولت به مجلس تقدیم کرده، تا یه حدودی هم نمایندگان تو کمیسیون تخصصی، کمیسیون تلفیق میتونن به حال نظرات خودشون رو اعمال بکنن، کمان که تو برخی از بخشا داشتن، اما بفرمایید که اصولا ما وزارت رفاه داریم، یعنی ما وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی داریم برای پرداخت مستقیم به آسیب‌های اجتماعی،
سازمان‌های یک دستگاه داریم خانواده.
خب همین رو می‌خواستم شما به اشاره‌ای بفرمایید. واقعاً دستگاه‌های اجرایی
یک دستگاه داریم تو این حوزه که دارن حالا یا پیشگیریه یا فرهنگیه یا اجتماعی دارن تو این حوزه کار می‌کنن. درست شد؟
بله.
در همه اون سازمان‌ها هم در واقع حال بودجه اجتماعی خوب نیست. یعنی ما شما فرض کنید در حوزه عام رفاه و تامین اجتماعی ما برای افراد معلولیت چقدر هستش؟ همین آسیب‌های اجتماعی ما چقدر افزایش داریم؟
معمولا که رجوع معلولیت معمولا نقدها خیلی بیشتر از بیلان مثبته.
همین میخوام بگم، در حوزه آسیب‌ها هم همینه، در حوزه سلامت روان هم همینه. شما حساب کنید ما چند میلیون دانش آموز داریم، تقریبا بودجه‌ای که دارن میدن سرانه نمیدونم 20 تومن 30 تومن میشه. خب با 20 تومن 30 تومن کی میتونه ارتقای سلامت روان اجتماعی رو، اونم تو این شرایط کرونا و تأثیری که بچه‌های ما از فضای مجازی گرفتن؟ بچه‌های ما حداقل 10 سال زودتر دست به گوشی شدند، گوشی هوشمند.
بله بله.
اینا عوارض داره، خود کرونا عوارض داره، در خانه موندن عوارض داره، بچه‌ها باید بیرون باشن، هیجاناشون تخلیه بکنن، شرایط مختلف مواجه بشن، بازی کنن، بیافتن، دعوا کنن تا بزرگ بشن، همین ازونه گرفته شد. درست. و این یک سیستم هوشمند اتفاقا باید نگران آینده این وضعیت توی کشور باشه، ولی گویا خودشون رو به خواب زدن. پارسال هم در مجلس با حمایتی که آقای دکتر قالیباف انجام داد، آقای دکتر عیسی‌زاده رئیس وقت کمیسیون هم پیگیری کرده بودن، یه رشد خوبی رو در خود بودجه اتفاق افتاد. امسال هم من خبر دارم آقای دکتر اسماعیلی رئیس فعلی کمیسیون اجتماعی مجلس داره پیگیری‌ها رو انجام میده، در واقع خود آقای دکتر قالیباف هم این دغدغه رو در واقع داره. بعد ببینیم در نهایت وقتی میاد صحنه علنی چی بیرون میاد. من پیش بینی می‌کنم که در مجلس افزایش بودجه آسیب‌ها رو خواهیم داشت. افزایش اینقدر نخواهد بود خانم علوی که ما هدف گذاری‌های انجام شده رو تحقق بدیم، گرچه خود اون هدف گذاری ها کاملا غیر کارشناسی.
بله. این که میفرمایید خود هدف گذاری ها غیر کارشناسیه، چون الان فرمودید 21 دستگاه مرتبط با آسیب‌های اجتماعی داریم. ارزیابی شما از عملکرد نهادهای درگیر آسیب‌های اجتماعی تو این سال‌های اخیر، حداقل در 5 سال اخیر چی بوده؟
دارن تلاش میکنن. درست شد. مثلا پیچیدگی آسیب‌های اجتماعی اینقدر زیاده تا زمانی که ما با یک نظام واحد سیاست‌گذاری در عرصه آسیب‌های اجتماعی نرسیم، دستگاه ها من میگم با گوشت و پوست و خونشون دارن کار میکنن، همینه ظرفیتشون، همین. با این نوع برنامه ها هیچگاه نخواهیم توانید آسیب‌های اجتماعی رو در واقع کنترل بکنیم تا چه برسه به کاهشش.
بله. موسوی، مناطق حاشیه نشین ما
الان جمعیت قابل توجه
یه جمعیت قابل توجه این چیزی که حالا رسما اعلان شده توسط سازمان زیراب یه 20 میلیون جمعیت ما حاشیه نشین داریم.
محلات بازآفرینی شهری 221 میلیونه که 4 تا ویژگی دارن: سکونتگاه غیر رسمی، بافت‌های تاریخی، بافت‌های فرسوده، روستاهای علاقی بشه. اما خود سکونتگاه غیر رسمی بین 10 تا 12 میلیون تقریبا آماریه که ارائه میشه.
بله، که اینم جمعیت قابل توجهیه.
بله، بله.
و بفرمایید که اصولاً اعتبار مستقیمی سکونتگاه‌ها میگیرن یا اینکه نه مثلا وزارت بهداشت برای حوزه وظایف خودش یه بخشی رو داره؟
این بودجه ها چند بخشه. یه بخش خود دستگاه فعالیت‌های داره که میگیره، یه بخش دیگه در قالب سازمان امور اجتماعی کشور تخصیص پیدا میکنه، یه بخش دیگه ذیل تبصره ها مثلا فرض کنید بافت‌های فرسوده عمدتاً بودجش میره راه و شهرسازی.
بله،
حالا اونجا ممکنه بخشی رو به سازمان‌های دیگه اختصاص بدن. انسان 60% رشد داشت با این توضیح که سال گذشته 99 نسبت به در واقع سال 98 ما کاهش داشتیم. میگه این 60% رشد بخشش جبران اون کاهش دو سال قبل این بودجه است.
بله،
ببینید که نگاه من اینه که وقتی پول میاد توی حوزه فضایی بافت‌های فرسوده عمدتاً نگاه کالبدی است، در حالی که نگاه اجتماعی نباید فراموش بشه.
درسته. اگه بخوایم از برنامه‌های اجتماعی همین اجرای شده در سکونت‌های غیر رسمی بگیم، به چه مواردی شما اشاره می‌کنید؟
ببینید، پایگاه خدمات اجتماعی، دفاتر تصویرگری که در کشور داره، پایگاه خدمات اجتماعی که بهزیستی داره، خیلی از سازمان‌ها برنامه‌های اجتماع محور دارن، CBO‌ها رو دارن، خود راه شهرسازی باز برنامه‌هایی رو داره توی این حوزه، نقل بازآفرینی شهری کار می‌کنه. اما پیچیدگی مسئله انقدر زیاد هست که بایی برنامه ها در واقع نه تنها به کاهش این وضعیت امیدوار نیستیم که جلوی افزایشش رو هم نمیتونیم بگیریم، به ویژه که الان موضوع در واقع نمیخوام کلمه سیل رو به کار بگیرم ولی چیزی شبیه این از طبقه متوسط به سمت حالاش حاشیه‌های جغرافیایی که تعریف ما از حاشیه جغرافیایی نیست.
نه اصلا اصولاً
خدمات عمومی رو نداشته باشه.
بله،
ولی این شیب حرکت از طبقه متوسط به سمت پایین خود به خود حاشیه‌های جغرافیایی جدیدی رو هم مثل 45 سال قبل ایجاد خواهد کرد.
بله، اصولا سقوط افراد به دهک‌های پایین‌تر اقتصادی به تبعات خاص خودش رو خواهد داشت. آقای موسوی، خیلی سپاسگزارم که همراهی شما رو داشتیم در این بخش و امیدواریم که واقعا توجه ویژه به بخش آسیب‌های اجتماعی بشه و برنامه ریزی هر چند که دراز مدت خواهد بود نتایجش حتی اگر الان متحرکات بیشتری داشته باشیم. خیلی سپاسگزارم، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
تحلیل بر بودجه 1401 که این روزها در کمیسیون‌های مختلف مجلس دست به دست می‌شود نشان از بیمهری بودجه نویسان به آسیب‌های اجتماعی دارد. سهم ناچیز آسیب‌های اجتماعی از بودجه نگرانی برخی نمایندگان مجلس و جامعه شناسان را به دنبال داشته. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی:
امروز موضوع زنان و خانواده مستقیماً تأثیر در پویایی و پیشرفت کشور داره و واقعاً توجه به خانواده از اولویت‌های جدی کشور هست. من اجازه بدید این نکته رو نقل قول کنم از جلسه‌ای که در محضر مقام معظم رهبری بودیم در رابطه با آسیب‌های اجتماعی. ایشون در اون جلسه برای مسئولین فرمودن که ما 20 سال در موضوع آسیب‌های اجتماعی غفلت کردیم، کوتاهی کردیم. بخشی از این غفلت و کوتاهی در واقع متوجه یکایک که ماست، چه در دولت چه در مجلس. ما امروز قریب به 5 میلیون نفر زن سرپرست خانوار داریم. 52% اینها فاقد بیمه و مستمری هستند. 38% اینها جز 3 دهک پایین جامعه هستند. 19% اینها، یعنی قریب به 1 میلیون نفر اینها، تحت هیچ پوششی حمایتی نیستند. به نظر شما در این شرایط سخت اقتصادی خانواده هایی که هم مردشون هست هم خانوم خونه هست، هر دو شاغلن، در مشکلات اقتصادی دست پا دارن میزنن، یک زن سرپرست خانوار اون در چه شرایط اقتصادی چه وظیفه ما داریم؟
اگرچه فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون آسیب‌های اجتماعی مجلس از کمبود اعتبارات شدید در این حوزه میگوید که سهم بودجه آسیب‌های اجتماعی هر سال به طور میانگین حدود 56% از کل بودجه بوده، اما امسال این میزان به 27% تقلیل یافته و به طور کل با کاهش بودجه در بخش مقابل با آسیب‌های اجتماعی مواجه هستیم. اما احمد نادری نماینده تهران در خصوص نقاط قوت بودجه 1401 گفت:
از نقاط قوتش این هست که در واقع شاید میتونیم بگیم برجسته‌ترین نقطه قوت بودجه 1401 این هست که کسری تراز عملیاتی در واقع بودجه کم هست، یعنی به تعبیری اون کسری بودجه‌ای که مقام معظم رهبری به درستی اشاره می‌فرمایند که ام الخبائث هست، کسری بودجه کم هست، یعنی در واقع به یک میزان قابل توجهی کسری بودجه کم میشه و ما کمتر شاهد کسری بودجه خواهیم داشت. یکی از در واقع نقاط قوت بودجه 1401 هست. منتها اگر از نظر خودم بخوام در واقع نگاه بکنم به بحث بودجه و نقاط ضعف بودجه، میتونم بگم که عمده ترین نقطه ضعف بودجه که در واقع احاطه داره بر کل بودجه این حذف در واقع ارز ترجیحی هست. اساسا میزان افزایش یارانه ها به قدری نیست که جبران بشه در واقع اون کسری که حالا گفته میشود که در واقع در مورد ارز ترجیحی وجود داره.
مبلغ 619 میلیارد تومان برای برنامه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، موضوع ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه در بودجه 1401 در نظر گرفته شده که در مقایسه با بودجه مصوب سال 1400 تنها 2.3% رشد داشته که بودجه کمی است.
در ادامه برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با جناب آقای دکتر محسن کرمانی از اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. جناب دکتر کرمانی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید جناب کرمانی. ما تو این برنامه و در این فرصت چند دقیقه‌ای که در خدمتتون هستیم می‌خوام یه بررسی بکنیم ببینیم که وضعیت آسیب‌های اجتماعی و سهمی که از بودجه 1401 می‌گیرن چقدر هست و اصلا یه تحلیلی روش داشته باشیم. خیلی رو عدد و رقم نمی‌خوام متمرکز بشیم، اما می‌خوام ببینیم که واقعاً شرایط نسبت به سال‌های گذشته چگونه است با توجه به این که به خصوص تو این دو سال تجربه‌ای که ما از همه‌گیری داشتیم آسیب‌های اجتماعی توجه ویژه می‌خواد و حتی ما باید برای پسا کرونا هم بهش توجه داشته باشیم. تو این شرایط فعلی همه‌گیری هم که وضعیت مناسبی نیست، الان به هر حال فرزندان ما که خیلی زودتر از اون سن مطلوب برای مواجه هستن با فضای رسانه‌ای باز و آموزش ها به این ترتیبه، خیلی از مسائل دیگه که خب خانواده ها رو تحت تاثیر قرار داده، به هر حال جو روانی ناشی از این بیماری علاوه بر آسیب هایی که از قبل هم برای جامعه ما مطرح بوده نظیر اعتیاد. صحبت شما رو بشنویم و نظرتون رو.
بله، باید خدمت شما عرض کنم که لایحه بودجه سال 1401 کل کشور به لحاظ ساختاری و در واقع شکلی یک تفاوت اساسی با قوانین بودجه سالهای گذشته داشت. ما در این لایحه امسال در واقع لایحه جدید شاهد ادغام برنامه‌های دستگاه‌ها و در حقیقت حذف بسیاری از دستگاه‌ها در لایحه بودجه بودیم. به همین اساس شاید نتوان اعتبارات برنامه‌های مختلف رو به مانند سالهای قبل با سنوات گذشته اون مقایسه کرد. این اتفاق در حوزه آسیب‌های اجتماعی هم به همین ترتیب رخ داده. ما در بودجه سال 401 در واقع از بین همه ردیف‌هایی که در سالهای قبل بود تنها 4 ردیف در رابطه با بحث آسیب‌های اجتماعی داریم. برآوردی که ما از اعتبارات این حوزه داشتیم یک برآورد کاملا اسمی هستش، یعنی بر مبنای عناوین و برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که مرتبط با آسیب‌های اجتماعی هستند و این برآورد در واقع بیانگر اون رقم واقعی اعتبارات حوزه آسیب‌های اجتماعی در لایحه بودجه به هیچ وجه نیست. بر حسب برنامه‌های موجود برآورد شده که 4187 میلیارد تومان به بحث آسیب‌های اجتماعی اختصاص پیدا کرده که این اعتبار در واقع بین 4 برنامه، برنامه ساماندهی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، برنامه مقابله با اعتیاد و مواد مخدر و روانگردان، برنامه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، موضوع ماده 80 قانون برنامه 6 توسعه و همچنین برنامه ارائه خدمات سلامت و فعالیت اجتماعی که در واقع ذیل دستگاه سازمان بهزیستی کشور ارائه میشه. نکته اینجاست که ما اگر بخوایم بر حسب فعالیت‌ها و برنامه‌هایی که در سال‌های قبل در قوانین بودجه به بحث آسیب‌های اجتماعی اختصاص پیدا کرده بود، در واقع بر حسب همون عناوین و میزان اعتباری که به این عناوین اختصاص پیدا کرده برآورد کنیم، برآورد میشه که ما بالغ بر 7200 میلیارد تومان در واقع اعتبارات بحث آسیب‌های اجتماعی در لایحه بودجه 1401 هست که حدود 4200 میلیارد تومان از مجموع این اعتبار دارای نشان و عنوان دقیق در لایحه هستند و نزدیک به 3200 میلیارد تومان از این اعتبارات در داخل لایحه بودجه هست ولی نشاندار نیست، یعنی مشخص نیست که این اعتبارات در ذیل کدام دستگاه یا کدام برنامه در واقع هزینه میشه.
خب وقت آسیبش چی میشه؟
آسیبی که داره ببینید در حوزه اعتبارات،
چون ببین خیلی عدد و رقم ردیف مشخص نباشه، اونم به هر حال یه جور آسیب‌های داره دیگه اینا.
بله،
یعنی واقعا
بله.
به اون شکل هزینه میشه تو اولویت بندی خاصی که از آسیب اجتماعی مطرحه برای سیاستگزاران آسیب‌های اجتماعی مطرح هست یا نه؟ چون ببینید وقتی عدد و رقم دقیق ردیفش مشخصه، خب خیلی هم خوب میشه حسابرسی بشه.
درسته. نکته اینجاست که یکی از چالش‌های اساسی در بحث اعتبارات آسیب‌های اجتماعی انحراف در هزینه کرد اعتبارات این بخش است. ما بعضا شاهد بودیم که حتی اعتبار برنامه‌ای که عنوان اون کاملاً به بحث مقابله با آسیب‌های اجتماعی اختصاص پیدا کرده بود، حتی اون اعتباری که کاملاً نشاندار بوده صرف یک برنامه فعالیتی غیر مرتبط با این حوزه در واقع اونجا هزینه شده. حال با وجود در واقع ابهام در عنوان و در واقع گمنام بودن اعتبارات در لایحه، احتمالاً ما در سال آینده با افزایش این در واقع عارضه در بحث اعتبارات آسیب‌های اجتماعی مواجه خواهیم بود. راهکاری که ما در مرکز تجربه پیشنهاد دادیم این بود که تا جایی که ممکن هست باید این برنامه‌ها از یکدیگر تفکیک و عناوین مرتبط با بحث آسیب‌های اجتماعی در این فعالیت‌ها و برنامه‌های مرتبط در واقع تفصیل بشه.
این وقت تو اختیارات کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق هست یه همچین
بله.
مطلبی؟ چون ببینید تقریبا این اتفاق من فکر کنم برای وام ازدواج هم افتاده بود، درسته؟
ببینید خب بخش زیادی از توان و انرژی کمیسیون تلفیق به احکام و تبصره‌های در واقع لایحه اختصاص پیدا می‌کنه و در این بازه زمانی کوتاه کمیسیون تلفیق فرصتی جهت ورود به ردیف‌ها و فعالیت‌هایی که در قالب عناوین برنامه‌ای در لایحه ذکر شده پیدا نمی‌کنه.
پس به این ترتیب واقعا ممکنه که در سال آینده ما ببینیم که اصلا خیلی از اعتباراتی که باید تو حوزه آسیب اجتماعی اختصاص پیدا کرده عملا بره برای اولویت‌های دیگری.
بله.
به خصوص این... با این وضعیت بودجه‌ای که الان و این ترازی که الان امسال دولت باش مواجه هست که خب حالا ناشی از عملکرد سال‌های مختلف هست و همینطور مشکلات اقتصادی که برای کشور پیش آمده دیگه و تحریم‌ها.
روی این دولت‌ها در سنوات قبل این ترتیب بوده که بودجه آسیب‌های اجتماعی رو به مثابه یک بودجه سرمایه‌ای در نظر گرفتند. بودجه‌های هزینه‌ای که بخش اصلی اون حقوق و دستمزد کارکنان دولت هست به صورت مستمر و منظم پرداخت میشه، ولی بودجه‌های سرمایه‌ای معمولاً در انتهای سال پرداخت میشه. با این تغییراتی که در لایحه صورت گرفته احتمالاً ما باید شاهد این باشیم که بودجه آسیب‌های اجتماعی در انتهای سال و با توجه به عدم در واقع شفافیت احکام لایحه در این حوزه شاهد حالا تخصیص کم یا انحراف در هزینه کرده اون هم احتمالاً باید باشیم.
پس به نوعی الان این نقدهایی که وارد هست به سهم آسیب‌های اجتماعی از بودجه 1401 ما باید این نقدها رو وارد بدونیم دیگه آقای دکتر؟
بله، مجلس تا حدی میتونه این ایرادات و مشکلات رو برطرف کنه. بهترین جا به نظر من از درون خود دستگاه ها و در داخل سازمان برنامه بودجه هست که در واقع میشه اونجا ردیف‌ها عناوین برنامه‌ها رو کاملا تصریح کرد با توجه به مسائل و مشکلاتی که مخصوصا ما در بحث اعتبارات آسیب‌های اجتماعی داریم.
بله خب کار سخت‌تر میشه آقای دکتر، چون اونجا بله. یه قدرت چندزنی میخواد که سازمان‌های زیرربط، خود وزارت رفاه، سازمان بهزیستی، حالا با اون وظایف متعددی که براش در نظر گرفته شده، حوزه‌ای که مختلف و دستاندرکارن، سازمان امور اجتماعی، اینا همه به هر حال برمیگرده به اینکه در نهایت خود سازمان برنامه بودجه چقدر موافقت بکنه با تامین اعتبار برای اولویتایی که اونو مطرح میکنن.
نکته اینجاست که اعتبارات بخش آسیب‌های اجتماعی به مراتب از این رقم اسمی که ما اعلام کردیم بیشتر هست، ولی در لایه‌های مختلف در واقع قانون بودجه پنهان هستند و این پنهان بودگی و عدم شفافیت موجب انحراف این اعتبارات میشه و کار رو برای دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس، دیوان محاسبات و سایر نهادهای مرتبط سخت و دشوار میکنه.
اینو میتونیم به سایر حوزه‌ها هم تعمیم بدیم آقای دکتر؟ یعنی واقعا خودش میتونه ایراد اساسی به این شکل باشه برای بودجه امسال؟
احتمالاً در سایر حوزه‌ها هم ما با این چالش مواجه خواهیم بود، ولی بحث آسیب‌های اجتماعی از اونجایی که اولویت کمتری برای دولت‌ها در سنوات قبل داشته و هزینه کرد با توجه به این که پروژه‌های اجتماعی، برنامه‌های مداخله‌ای ماهیت عینی و زود بازده ندارند، احتمال انحراف در این حوزه یا این بخش به مراتب بیشتر از سایر بخش‌هایی است که باید هزینه‌ها در واقع در حوزه‌های عمرانی یا در بحث حقوق دستمزد خرج بشه داره.
بله، و در پایان میفرمایید که اصلا نقش مرکز پژوهش‌ها چی هست؟ حالا ما تقریبا میدونیم که در بررسی لایحه بودجه عملا کمیسیون ترفیق چه میکنه، کمیسیون تخصصی در نهایت هم به حال رأیی که باید در صحن بیاره بودجه، اما خود مرکز پژوهش‌ها تا چه حد مؤثره تو خود لایحه بودجه؟
ببینید، ما در گام اول یک تصویر اولیه از اعتبارات آسیب‌های اجتماعی، من اختصاصا در بحث اعتبارات آسیب‌های اجتماعی خدمتتون شما عرض کنم، ما در سال‌های قبل تصویر روشن و شفافی از مجموع و برنامه‌های این حوزه در لایه بودجه نداشتیم. اقدامی که مرکز پژوهش‌های مجلس کرد این بود که برای اولین بار یک تصویری از اعتبارات این حوزه در واقع ارائه داد و این بحث شما هم دقیقا نشأت گرفته از گفتمانی است که از مرکز پژوهش‌ها در این حوزه در جامعه شکل گرفته. این گام اول بود. گام دوم بر حسب بررسی عملکرد دستگاه‌ها در سنوات گذشته، انحرافات، آسیب‌ها و اشکالاتی که در بحث بودجه‌ریزی آسیب‌های اجتماعی وجود داشته، سعی کردیم از ظرفیت مرکز در راستای ساماندهی توزیع اعتبارات و بهبود سازوکارهای نظارتی در این حوزه عمل کنیم و تا حدودی هم توانستیم کمیسیون اجتماعی و همچنین کمیسیون ترفیق رو متناسب با دیدگاه‌ها و نظراتی که ارائه کردیم همراه کنیم.
خیلی سپاسگزارم. در پایان اگر خودتون تمایل دارید که به مطلبی اشاره بفرمایید، ما شنونده هستیم آقای دکتر کرمانی.
خواهش میکنم. به هر حال دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های عواقب تقنینی و مجلس بخشی از وظیفه نظارت بر هزینه‌کرد دستگاه‌ها رو میتونن انجام بدن، ولی به نظر من مطالبه‌ای که از طرف خود رسانه‌ها و مردم در رابطه با بحث اولویت بودن مسائل و مشکلات اجتماعی و ضرورت توجه دستگاه‌های حاکمیتی و سایر دستگاه‌ها به این حوزه به حال یک ظرفیتی است که می‌تواند به بحث جلوگیری از انحراف هزینه کرده بودجه آسیب اجتماعی کمک کنه و این جنس برنامه‌هایی که شما در واقع تهیه میکنید به نظر من در این راستا کاملا مفید و سازنده هستش.
خیلی سپاسگزارم و این امکان گفتگوی که شما برام فراهم کردید مسلما کمک میکنه. جناب دکتر محسن کرمانی از اعضای محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
ممنون از شما، خدا نگهدار. و همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به برنامه چشم‌انداز گوش کردید، با این امید که واقعا حوزه آسیب‌های اجتماعی هم مخفول نمونه، با همین شرایط موجود هم به هر حال گام‌هایی برداشته بشه برای بهبود شرایط گروه‌های آسیب‌پذیر از نظر اجتماعی. مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدار شما.
ساعت 20:30 دقیقه. صدای ما را از کافه